بسم الله الرحمن الرحیم. و قیس علیه کل ما لیس امتنع بلا تجسم من علی الکون و قعص مرجعن و وحدن ها جمع آف ذات و تکسیه فی من تزعا سمت طبیعی و طریق الحرکه اخذ للحق سبیلا سلکه من فی حدوث العالم قد انتهج فانه ان منهج صفر خرج. به همون ملاکی که ثابت شد اگر وجودی در عالم هست باید اون وجود وجود واجب به ذات باشه و متدلی بالغیر نباشه و متکی و معلول از غیر نباشد، به همون ملاک ثابت می شود هر صفت کمالیهی که اون صفات کمالیه جنبه معروضیت نمی خواد و جنبه مکانیت نمیخواد و جنبه موضوعیت نمیخواد که یک موضوعی باشه و این صفت کمالیه و این صفت بر او عارض بشه. بعضی از صفات هستن اول موضوع میخوان، اول جا میخوان و بعد عرض کنم حضورتون که خودشون پیدا میشن، مثل فرض کنین که الوان، مثل کیف امثال ذالک. اینها قبلا جا میخواد، سفیدی سیاهی تا یه فرشی نباشه، کتابی نباشه و دفتری نباشه، سفیدی کجا بیاد؟ لین در هوا که نداری، معلق که نمیشه. این یه موضوع میخواد، این نیاز به جسم داره. ولی بعضی از صفات داریم که این صفات نیاز به جسم ندارن در معروضیتشون، در عروضشون، بلکه فقط و فقط نیازشون به وجوده. یعنی هر جا که وجود باشه اون صفات هست. حالا میخواد اون وجود در ضمن جسم باشه، در ضمن مواد جوهر فوق جسم باشه، یا در ضمن مجردات باشه، به اصل وجود برمیگرده. مانند علم، مانند حیات، مانند قدرت، مانند جمال، مانند جلال و از می شود که صفات ثبوته یا سلبیه بنابر یک توجیهی، اینها صفاتی هستن که نیازی به موضوع ندارن. اگر موضوعی چه موضوع اونها جسمی، که البته اطلاق موضوع هم که خب مسامه هست، یعنی منشأ انتزاع اونها جسمی. در بعضی از جاها گفتن که اگر به دقت بخوایم ببینیم خواهیم دید که بالحقیقه اصلا خود وجود علم است مستاقن، اما مفهومن فرق میکنه. این یه بحثی است که بعدن خود مرحوم حاجی میان این بحث رو مطرح میکنند و نظر میدن در این بحثی که حالا داریم میخونیم. یکی به اصطلاح دلیلی که بر ردش میارن این است که مرحوم حاجی میفرماید که حالا بعدن هم میاد بر این که این صفات کمالیه پروردگار که علم و حیات و قدرت و امثال ذالک باشه، این صفات تکثر مفهومی دارند نه تکثر مصداقی. یعنی مفهوم علم، اون چرا که ما از علم میابیم با اون چرا که از قدرت میابیم طبعا دوتاست، همونطوری که اون چرا که از کتاب ادراک میکنیم با اون چرا که از فرش میفهمیم دوتاست. فرش یک چیزیست و کتاب چیز دیگریست. این ولیکن از نظر مصداق یکیه، یعنی اون چرا که ما از علم میفهمیم با از قدرت و از حیات، از اراده، از جمال، از میشود حضورتون که از خلاقیت، البته صفات صفات فعلی هستن، اینها همه چی هستن، اینها فرق میکنن و ما بین اینها امتیاز قائل میشیم، برای هر کدام از اینها لغتی وضع میکنیم و امثال ذالک. اما از نظر مصداقی یکیه، یعنی وقتی که نگاه بکنی به حقیقت علم، خب علم به چی میگن؟ این علم چیه؟ حالا یا کیفه یا هرچی هست، یا حضور الاشیاء هرچی هست، این علم در پروردگار با قدرت و با حیات و امثال ذالک اینها یک چیزی بیشتر نیست و اینا همه برگشتش به وجوده. عرض شود حضورتون که مسئله‌ای که خب در اینجا هست، اینم به خاطر همین ذکر میکنن که حمل این علم از نظر مصداقی بر ذات پروردگار موجب ترکب و اینها نشه و امثال ذالک. اما آنچه که به نظر میرسد و بعدن هم عرض خواهد شد این است که شما امکان ندارد یک مفاهیم متکثره ای را انتزاع کنید از شیء واحد به ما هو واحد، انتزاع مفاهیم متکثره از امر واحد به ما هو واحد و بسیط، این انتزاع چیه؟ عقلا محال است، مگر اینکه این مفاهیم در مرحله مصداقیت دیگه مصداقیت نداشته باشن. اما اگر شما وقتی که میگید این علم و قدرت و خودتون از میشاد که برای مفهوم یک وجود خاصی را قائل هستی، چطور ممکن است با اون قدرت یکی باشه؟ بله، ممکنه منشأ انتزاع علم و قدرت امر واحد باشه و اون وجود است و اون وجود بسیطه. اگر این طور باشه، پس بنابراین دیگه در اون مقام مصداق برای علمی نیست. اگر مصداق رو شما در نظر میگیرید، مصداق یعنی وجود متشخص، وجود متعین. وجود متعین زید با وجود متعین امر و بکر، اینها سه تاست، فرق میکنه. زید و امر و بکر و خالد، درست شد؟ این وجود. بله، همه رو اینها رو حالا ماده شون رو بردارید بسوزونید و خاک سر بکنید و یک کاسه بکنید، این میشه یک. ولی تا وقتی که شما اسم زید رو این گذاشتید، این دیگه امر نیست، این زیده. شکلش اینطوریه، وضعش اینطوریه، قیافش اینطوریه، طولش اینطوریه، عرضش اینطوریه، خصوصیاتش اینطوریه، استعدادش اینطوریه، حافظش اینجوریه. اینا همه چیه؟ اختلافاتی است که در اینه، و این اختلافات مصادیق این مفاهیم هستند. مفهوم چی هستند؟ زید هستند، امر هستند، بیت هستند. وقتی که شما اینها را به اصل الوجود برگردوندید، دیگر مصداقی برای علم نیست تا اینکه اون وحدت داشته باشه با قدرت و با حیات. و این منشأ اختلاف بین عرفا و بین حکماست و منشأ اختلاف بین علمی شود که اون آیتین علمین که در اون بحث بودید، تمام اینه که اونها با حفظ مصادیق مفاهیم صفات کمالیه پروردگار قائل به وحدت اونها با ذات بودن، در حالتی که مرحوم از می شود که سید مقام بالاتری را برای ذات از این مفاهیم و مصادیق صفات کمالیه قائل بود، که اون مقام بالا مقام هویت بود. دیگه در اون مقام دیگه مصداق علمی نیست، دیگه در اونجا فقط هوست، بدون علم، بدون قدرت و بدون حیات. از اون مقام بیایید پایین تر، هم مفهوم درست میشه، هم مصداق درست میشه، مصداق هم با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. این به اصطلاح بله؟ خب چه اب داره؟ خود همون وجود وقتی که شما عینیت رو برداشتی، در اونجا دیگه در مرحله پایین تر نه ترکب چه اشکال داره؟ اونا همه ترکب دیگه بهش نمیگن، اینا دیگه بهش عد میشه به تکسرات متنازله از وجود بهش میگن، تعینات بهش. مثل خود ما، مگر خود ما از میشود که مظاهر و مجالیه برای اون وجود بسیط و منبسط نیستیم؟ خود ما زید، امبر، خالد، پیغمبر، عمر، شمر، علی، امام حسین، یزید، عرض کنم درخت، دیوار، کوه، اینا همه مظاهر برای چی هستن؟ اون هستن. ترکبی هم لازم نمیاد. حسه وجود تفاوت پیدا میکنه، هر وجودی، هر حسه ای یک وجودی رو اقتضا میکنن و اینا همه صور متنازله و مظاهر اون وجود هستن و خود اون وجود در ذات خودش بسیط هست و هیچ ترکبی هم لازم نمیاد. عمده ما ترکب در ذات محال برامونه، اما در عد میشود که مقام تکثر، در مقام اسما و صفات، اون تکثر که یه امر طبیعیه. خود شما در ذات خودتون و در نفس خودتون وحدت میبینید یا نمیبینید؟ میبینید. اما وقتی که در مقام ظهور و بروز میاد، شما عد میشود که چیزهای مختلفی احساس میکنید. غضب در خودتون میبینید، شهوت میبینید، دفع میبینید، جذب میبینید، حرکت میبینید، فعل میبینید، قوه میبینید، انفعال میبینید. تمام اینها صوری هستن که این صور مصادیقی هستن که این مصادیق نشأت میگیرن و ریشه میگیرن از نفس، که اون نفس عرض میشود که خود او نشأت میگیرد از وجود، و تمام اینها در اون وجود چی هست؟ به عنوان بساطت هست. بعد اون وقتی که در مقام بروز و ظهور میاد، عرض میشود که به صور مختلف و به کیفیات مختلفی خودش را بروز و ظهور میده. همش هست، داریم.
همه مجزای از هم باید باشه. این گروهی
خب باشه چه ابداره، منتها اینا تو هم دیگه هستن، یعنی در هم دیگه تداخل میکنن، هر جا که علم بغلش هم حیاته، بغلش هم فلان، هیچ منافاتی با هم نداره. شما مثل این که فرض کنید که هم استعداد دارید هم حافظه دارید، هر دو تو خود شما وجود داره و اینا ربطی به هم دیگه نداره. استعداد بالاخره بروز نفسه، یعنی حقیقتش در نفسه، همون وجودش در نفسه و اون وجود بروزش در این هاست. بله حالا بگیم این قسمت از نفس به استعداد مربوطه، اون دیگه مجرده، این قسمت دیگه نداره، اینا همه بروزات اون از میشود که نفس، از میشود که بسیط هست که اون مستجم جمعی کمالاته و اون در مقام اجمال همه اینها را دارد. بعد در مقام تفصیل چیه؟ یکی یکی ما هم مصداقن و هم مفهومن بر اینها اسم میگذاریم، اینو بهش میگیم استعداد، اونو بهش میگیم حافظه، اینو بهش میگیم غضب، اونو بهش میگیم فلان، اینو بهش میگیم حدس، اینو بهش میگیم حدت، این کم داره، او زیادتر داره، او بیشتر از این داره، این چی داره، اینا رو همه در مقام چیه؟ بروزات و ظهورات ما چیه. همینطور صفات کمالی پروردگار هم همینطوره، تمام صفات کمالی پروردگار، تمام اینها از نظر مصادیق در مرحله از می شود که تنازل فرق داره، اما در مرحله تصاعد که به مقام هویت میرسه اونجا دیگه اصلا علمی نیست، اونجا دیگه حیاتی نیست، اونجا دیگه اونجا فقط اوست. از اونجا بیایم پایین اصلا اسم درست میشه، درست شدن اسم در مقام ذات نیست، اینو همیشه فراموش نکنیم. لذا از مقام ذات تعبیر به هو میکنن، هو یعنی غیبت، فقط اشاره، همین فقط اشاره است. اما اینکه اون ذات چیه؟ علمه؟ نه. اون ذات قدرته؟ نه. قدرت اینا همه از اسمایی هستن که منتزع از ذات هستن، ریشه شون از ذاته، ولی خود ذات نخیر علم نیست. خود ذات چیه نمیدونید، خود ذات میشه وجود. لذا مرحوم حاجی فرمود و عد میشود که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفایی. غایت خفایی که میگفت اینه که وجود شما بگی علمه؟ نه، علم خودش از وجود نشأت میگیره، هر جا وجود است علم است، وجود بهش قدرته، هر جا وجود است در اونجا قدرت هم هست، حیاته، همینطوره. پس خود وجود چی حقیقتش که اینها از اون نشأت میگیرن؟ جسمه میدیم؟ نه، وجود اعلا و اشرف از جسمه، جسمی که از مظاهر وجوده، وجود نفسه، نفسی که از مظاهر وجوده. عرض کنم حضورتون که مثل اون دوربین عکاسی میمونه که عکس‌های بیابان کشیده، میگیم آه ببین آه این عکسو انداخته چقدر قشنگه، میگه عجب عکسی، عین خودش انداخته، این کوه ببین اینجوری انداخته، دره رو ببین اینجوری انداخته، آبشار رو ببین اینجوری انداخته، رودخانه رو انداخته عین خودش، عجب. پس نکنه این دستگاه اصلا مثل همینه، یه دستگاه عجیب و غریبیه که خلاصه این همین خود همینو به اندازه اینها هست که اومده برداشت. یه دفعه یه عکس فرض کنید که غنم هم نشون میدیم، میگیم اینم همین این انداخته، میگیم عجیب چیزی انداخته، نکنه ماهیت این اصلا غنمه که تونسته عین اینو به ما نشون بده، یا این عکس یه آدم هم انداخته. پس این دوربین عکاسی چی چیه که میتونه هر چیزی رو بندازه؟ دوربین رو ما نشناختیم، ما مظاهر و صادرات اینو داریم میبینیم، عکس کوه رو داریم میبینیم، عکس گوسفند رو داریم میبینیم، عکس انسان رو میبینیم، اما این وسیله‌ای که اینا رو انداخته بالاخره چیه؟ شیشه از آهن فلان گاتیبه. اینها رو که ما نفهمیدیم، آنچه را که ما ادراک میکنیم و با ادراک خودمون خیال میکنیم توانستیم به حقیقت عرض کنم که وجود برسیم، تمام اینها مظاهر وجود را ما فهمیدیم، اما خود وجود را شدن به مقداری. بله فانی در، نه اینکه فنای کامل، نخیر اون که خدمتون عرض کردم این است که امکان ندارد فنای افعالی برای کسی پیدا بشه بدون که فنای اسمایی صفاتی پیدا بشه و فنای صفاتی پیدا بشه بدون اسمایی و فنای اسمایی بدون ذاتی، منتها نه بر مرتبه کمال خودش، در همون مرتبه ناقص خودش، یعنی یه ذره از فنای ذاتی اینقدر از فنای اسمایی، اینقدر از فنای صفاتی، و بعد از اون چی مثلا منبار به تشبیه دارم میگم. ولی اینکه اصلا به طور کلی فنا ذاتی پیدا نکردن مستحیل است، بدون این است که تحقق معلول بدون علت محاله. بدون اینکه فنای ذاتی پیدا بشه، فنای اسمایی امکان نداره پیدا بشه، چون اینا همه مراتب مترتبه بر هم دیگه هستن. پس بنابر این ولو خود نفس انسان شاعره به این فنا نیست، چون نیست ادراک اسما و صفات میکند، ادراک خودش را نمیتواند بکند که فانی شده، او رو نمیتونه. اون وقتی است که فنای ذاتی او تکمیل میشود که کامل بشه. وقتی او کامل شد دیگه تمام اینها همه به داخل مرحله کنار رسیده. و افرادی هم که مرحله فناء در اسماء اینها میرسن، خیال نکنید که فنای اونها کامله، نه کامل نیست. تا فناء ذاتی کامل پیدا نکنن، فنای در اسماء اینها هنوز ناقصه. لذا از عباراتشون این حرفا فهمیده نمیشه که هنوز خیلی مراتب خالی، جا خالی خیلی دارن. بله، خونه های خالی خیلی دارن که هنوز پر نکرده. بله، تو همین در صفاتش ناقصه، در اسماءش ناقصه. مگر اینکه او کامل بشه اون بالایی، اینا هم دیگه همه رو میمالونه به هم، اسماء و صفات اینهاش هم با هم دیگه یکاسه میکنه. این حالا انشاءالله دیگه برای بعدها. به این زودی که یه دفعه شما میخواید راه 100 ساله بخواید. خود ما توی این حرفا گیریم، ما داریم بقالی و نقالی ما داریم میکنیم، مگر اینها چیزیست که گیر هر کسی میاد. البته خب هستن بعضیا که از همینا، دوستانمون، رفقامون، دل ما به همینها خوشه و اینها میگن یه چیزایی میبینیم با این حرفایی که میزنیم جور در میاد، مثل که راست میگن. من اینا رو نخوندم ولی مثل که یه ما جدن فقط به همین ها خوش دلیم که بالاخره اینها ما رو فراموش نکنن. و بالاخره اگر از باب از بشهد که حق نعمت هم بخوان ادا بکنن، باید دست ما رو بگیرن، ولی اون دنیا ما شاکی میشیم. میگه واقعا بابا اون اینقدر واسه اون زحمت کشید گذاشتی خداحافظ که نمیشه وایسا. اونا بالاخره بزرگوار هستن، بالاخره خوبن. الحمدلله آقا رفقای خوبی رو برای ماها و همه باقی گذاشته، خدا رحمت شد بنده با خدا خیرتون بده. این هندونا زیر بغل ما نمیره بی خودم زحمت ندید خودتون. دست ما رو عیب نداره باشه. قضیه آشمندلی و از جعفر مثلا، این وقت من یه خوابی دیدم، حالا بعد از آشمندلی یه پرسید، ما یه خوابی دیده بودیم سابقا. عرض کنم حضورتون که این هم یه مطلب. بعدشون میفرماید که مطلب دیگر این است که خب ما این مطالبی که برای اثبات واجب الوجود کردیم، این از خود وجود جلو آمدی، از خود وجود. ولیکن حکمای طبیعی اینها دیگه مسالکی غیر از وجود پیمودن. یکی از اون مسالک برای اثبات واجب، اثبات حرکته. میدونید که حرکت عبارت است از تحرک یک شی از یک جا به جای دیگر. خب یک شی فی حد نفسه نمیتواند هم محرک باشه هم متحرک باشه. یعنی اگر متحرکیت لازمه جسم است، به ما هو جسم، پس بنابراین تمام اشیا باید همه متحرک باشن و سکونی اصلا نباید بر اونها تصور بشه. در حالتی که ما میبینیم خب الان ساکن اینجا، ما به حرکت جوهری کار نداریم، به همین حرکت در عین کار داریم، همه ساکنه. این که الان ساکنه بعد حرکت پیدا میکنه، یه محرک کنه. محرک که دست منه که به واسطه وضع این چیکار میکنه، حرکتش میده. و ادله دیگری هم خب ذکر کردن، خیلی ادله زیاد است که حرکت از باب قوه به فعل، یک شی از حیثیت واحد نمیشه داخل در تحت دو مقوله باشه، مقوله قوه باشه، مقوله فعل باشه. مقوله فعل باشه، مقوله انفعال باشه، اینها رو همه رو آمدن به اصطلاح فرمودن، نیازی هم به چیز نیست. پس بنابراین محرکی باید باشه که اون محرک جسم نباشه. محرک محرک چی باشه؟ از می شود که مجرد باشه و از می شود که اونم که خب به خاطر دفع دوره و تسلسل باید به جایی برسه که اون محرک ما دیگه غیر از متحرک باشه، چون یا دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد. این هم یک راهی که اینها رفت. یکی از راهی که رفتن این است که گفتن که این نفوس فلکیه که اینها حرکت دارن، این حرکت اینها دارن حرکت طبیعی نیست، حرکت طبیعیه نیست، چون اینها حرکتشون حرکت به اصطلاح وضعیه است نه طبیعیه. اینها گرچه الان خلاف این ثابت شده و دارن برای افلاک و اینها حرکات وضعی هم قائل میشن، طبیعی هم قائل میشن. در حرکت طبیعی از یک چیزی به سمتی حرکت میشه، یعنی یک جهت از میشود که هر بی در کار انسان، مثلا حرکت از بالا به پایین وقتی که میاد یا از پایین به بالا، این بالا رو رها میکنه و به سمت پایین توجه میکنه، یه سنگی که از بالا بیفته. یا اینکه فرض بکنید که اگر شما این سنگ رو بیاندازید به اون طرف، این پشت سرش رو از پشت سر فرار میکنه و به سمت جلو توجه پیدا میکنه. این میشه حرکات طبیعیه. ولی در حرکت وضعی نیست، به دور خودش هست، به همون از همون چیزی که فرار میکنه به همون چیز توجه پیدا میکنه. یعنی وقتی که این به دور این میچرخه، وقتی از این فرار میکنه دوباره به سمت او داره چیکار میکنه؟ برمیگرده، دوباره اینو رد میکنه، دوباره میاد جلو و به اون میرسه، دوباره رد میکنه، دوباره به اون میرسه. این میشه حرکت، حرکت وضعی. بعد اینها قائلن به اینکه افلاک اینها دارای نفس هستند و نفس اینها توجه دارد به اصطلاح یک مبدعی. این در این حرکتشون اینها جنبه مادی ندارن، یعنی جنبه شهوانی یا غضب ندارن، چون در نفس افلاک شهوت وجود نداره، غضب وجود نداره. پس حرکت اینها حرکت مادی نیست به حرکت. و عرض کنم حضورتون دیگه، حرکتشون به مادون هم نیست، این توجه به مادون هم ندارن در این نفوسشون، به جهت اینکه اینها عرض شود که استکمالشون به واسطه مادون نیست. اگر عرض می شود که اینها حرکت داشته باشن به یک شیء دیگر، به یک جسم دیگر، این لازمش این است که عدد اینها به یک حدی نرسه، به جهت اینکه اینها توجه دارند به اون، مثلا فلک، خود اون فلک هم در حرکتش توجه به فلک دیگر دارد، خود او همه فلک توجه دیگر دارد، لازمش این است که عدد افلاک الی ما لا یتناهی باشه دیگه، چون به یه حد یقفی نرسه. از اونجایی که ما برای افلاک حرکت میدانیم، پس این حرکت افلاک باید یک محرکی داشته باشه که اون محرک غیر از خود اونها وجود داشته باشه، که محرک محرکت جسمانی هم نباشه. اینم یکی از راه‌هایی که اینها رفتن. بعد یکی از راه‌ها، راه‌های نفس، گفتن که این نفس انسان، اینها وقتی که از می‌شود که به دنیا میاد، اول نفس بالقوه است و نفس بالفعل، نفس بالملکه است، نفس مستفاده. این مراتبی که برای نفس شمردن، اینها همه مراتب استکمالی برای عرض کنم که نفسه. و اینها خروج از قوه به فعل، نفس یک بچه به واسطه قوایی که داره به فعلیت میرسه، همینطور بزرگ میشه، جوان میشه و بعد این نفسش رو حرکت میده تا اینکه چیکار میکنه؟ تا میره. حالا این حرکت نفس از قوه فعل است، آیا به واسطه یه جسمه؟ جسم که نمیتواند تأثیر در مجرد بگذاره، نفس چیه؟ بالاتره از تجرد نفس، از نفس، و ضعیف نمیتواند تأثیر در قوی بگذاره. پس باید به واسطه یک شیء دیگری باشه که او اقوای از نفس باشه، بتوانه نفس رو از قوه به فعل چکار بکنه؟ در بیاره. این یک. یکم این که نفس بالاخره در حرکت خودش به یک غایتی میخواد برسه، به یک هدفی را دنبال میکنه، چون در این قوه به فعل در آوردن چیزی را طلب میکنه و مطلوب نفس چیه؟ شیء دیگری است. و تمام اینها به غایت الغایات باید برسه که اون مبدا المبادی است و افتران حضورتی که اوست، که نفس به واسطه رسیدن به او دیگه به مقام اطمینان و طمأنینه میرسه. اینها یک براهی نیست که بعضیاش خب فقط فلسفی محضه و بعضیاش که مثل این آخر باشه، اینها بویی از مشاهدات و مکاشفات و وجدانیات هم درش چی شده؟ تدخل شده و رفته و می شود که اینو رسیده. در هر صورت تمام اینها مطالب صحیح و مطالبی است که میشه برای اثبات واجب به ذات استدلال نمود. و قص علیه ای علی الوجود، شما قیاس بکن بر وجود، کل ما من الصفات لیسم تنع، هر صفاتی که اینها ممتنع نیست، ای ممکن به امکان الان، البته با ضرورت هم میسازه، هر صفاتی که میشود بر وجود بار بشود، شما قیاس بکن و او را به واجب به ذات میتوانی شما برسونیش. بگی علمم وجوب ذاتی داره، قدرتم وجوب ذاتی داره، چون اینها به خود وجود برمیگرده. و بلا لزوم تجسم علل کن، بدون اینکه لازم باشد تجسمی رو بر کن در عروض این صفات شما قائل بشوید، ای الوجود وقت، یعنی بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم برای عروض این صفات نیازی به جسمیت داشته باشیم، که خب این صفات در عروض خودشون نیازی به موضوع دارن، ولی کن این ارشد حضورتون که صفاتی که به اصل وجود برمیگرده در عروضشون نیازی به موضوع ندارن، بلکه خودشون از این چیز نشأت میگیرن، از این خود اصل وجود اینها نشأت میگیرن. و بلا رزوم تجسم الکون و حاصل و انه قص علیه، شما قیاس بکن بر صفات کمالیه، فقط اذا کان حقیقت العلم مثلا واجبه، وقتی حقیقت علم واجبه است، فهوه، خب این مطلب تمامه، و الا استلزمت، و الا لازم گرفته است یک علم واجب را، چون ما که الان در اینجا علم را میبینیم هست، این علوم جزئیه در خودمون، وقتی که میبینیم این علم الان هست و این علم به وجود برمیگردد، پس ما باید یک علم کلی داشته باشیم که اون علم جنبه وجوبی داشته باشه. کما قال المعلم الثانی، یجب ان یکون فی الحیات، واجب است که در حیات، حیات به ذاتی باشه، در اراده، اراده به ذاتی باشه، چون تمام اینها حیاتی که در ما حیات بالعرضه، چون ما ممکن هستیم و حیات در ما میشه بالعرض، بایستی این حیات بالعرض برگشتش به یه حیات به ذات باشه، چون از ناحیه غیر این حیات رسیده، پس باید در او چیه؟ حیات به ذات باشه، اراده به ذات باشه، اختیار به ذات باشه، حتی تکون حاضهی فی شیء لا به ذات، تا اینکه این در این شیء لا به ذات باشه، و الا در این شیء هم میشه چی؟ میشه ذاتی. وقتی که ذاتی شد پس بنابراین میشه وجوب، وقتی که وجوب شد پس ما دیگه ممکن نیستیم. پس اینی که الان در ما بالعرض است، اینی که این علم در ما بالعرض نبوده بعد پیدا شده، قدرت در ما نبوده بعد پیدا شده بالعرض، باید برگشت داشته باشد به یک قدرت ذاتی و یک علم ذاتی، ولی اینم باید در ما چی باشه؟ به ذات باشه، در حالت که نیست. و انما عبرنا، تعبیر می آوردیم از صفات کمالیه بذالک، به این که ممتنع نباشد عروضش بر وجود به امکان عام، دل اشارت الى معیار معرفت الکمال، تا اینکه اشاره کنیم معیار معرفت کمال چیه، و هو اون معیار اینه، کل ما یمکنو بالامکان العام، هر صفتی که ممکن است به امکان عام به وجود برگرده، این معرفت برای کمال، معرفت برای کمالی است که از میشود که اقتضا میکند اون کمال وجود این صفت را، هر صفتی که شما میتونید به وجود برگردونید، چون وجود وجود است، این صفت باید وجود داشته باشه، نمیشه نباشه. ولا یستلزم عروضه للوجود تخصص، و لازم نگیرد عروضش برای وجود را تخصص استعداد، اینی که یک استعدادی مختص بشه به او، یک موضوعی قبلا باشه، اول یک عرشی باشه بعد شما روشو عد می شود که نقش بنگارید، کل علم نه مثل بیاض، در بیاض یه تخصص استعداد می خواهیم،
بنابراین امتیاز استفاده
آزاد باید
بیمید تخصص خورده،
چرا؟ نه اینها ببینید تمام اینها ناشه، اینی که میگین تخصص استعداده به معنای این که یک موضوعی قبلا باشه که این موضوع بخواد عد می شود که این صفت به او عارض بشه، نه اینکه از خود وجود نشأت بگیره بدون واسطه. شما اگر یک رنگی رو بخواید برعد می شود که تحقق ببخشید، قبلا باید جاشو درست کنید بعد رنگ اون رو چیز کنید. ولی علم اینطور نیست. علم و حیات و قدرت و امثال ذالک نیازی به جسمیت نداره، نیازی به موضوع نداره. خود علم و خود حیات و قدرت به خود وجود برمیگردن، چه اون وجود وجود جسمانی باشه چه مجرد باشه، تمام اینها به اصل الوجود عد می شود که اینها برمیگردن و نشأت میگیرن. اینها رو میگن چی؟ صفات کمالیه. اونها دیگه صفات کمالیه نیستن. فکل ما هو کذلک، هر صفتی که اینطوری هست یجب اثبات اول الواجب، باید برای خداوند اینم اثبات کرد. که چون چرا باید برای خدا اثبات کرد؟ چون خدا وجود است و این صفت منتزه از وجوده. ولما کان لقاء ان یقول، از اونجایی که شخصی میتونه بگه خیلی خوب، پس شما به جای وجود این همه صفات هم اثبات کردی، صفات ذاتی را. یقول فیلزم تکسر الواجب به ذات، پس لازم میاد که واجب ذات متکثر باشه، در حالی که شما قائل به وحدت واجب ذات هستی. یه واجب به ذات که خودش وجوده، یه واجب به ذات علمه، یکیش قدرته، یکیش حیاته، یکیش فلانه. دفعناه و به انهو، ما این مسئله در کردیم. سم مرجعن، برگردون و وحدن ها، تمام این صفات را یکی کن. جمعن، تأکید در ذات و مصداق، بگو که تمام این صفات در ذات واحده و مصداقن، تأکید در ذات و مصداق، بگو که تمام این صفات در ذات واحده و مصداقن هم واحد است. پس تکثر از کجا آمده؟ از مفهوم آمده. پس تکثیر و فیما تکثیر در مفاهیم انتظا من وجودها، از وجود ذات انتزاع شده است، نه اینکه این تکثر در وجود ذات هست، از وجود ذات، نه در وجود ذات. و انتزاع مفاهیم کثیره از ذات واحد لا ینسلم به وحدتها، منسلم نمیشد به واسطه این انتزاع وحدت اون ذات، از بین نمیرود. ولما فرغنا من طریقه الالهیین، از اونجایی که ما از طریقه الالهیین فارغ شدیم، بل المتالهین، بلکه از می شود که متالهین هم در اثبات حق، اون دیگه به اصطلاح دیگه حتی پایین ترا، اون الالهی دیگه خیلی بالا، در اسم از می شود که در اثبات حق علت صفاتو، وقتی که ما چیز شدیم فارغ شدیم که از خود وجود به وجوبش ما پی می بریم، به وجوب ذاتیش پی بردیم، تعرض نامه طریقت غیره هم، آمدیم طریقه غیر متعلهین از حکمای مادی رو هم مطرح کنیم که اونا از طریق معلول به علت میخوان برسن. فقال ناگفتیم سم الحکیم طبیعی الناظر فی الجسم به ما هو واقعون فی تغییر، که حکیم طبیعی نگاه به جسم میکنه، نه از نظر از میشود که موجودیتش، اگر نظر موجودیتش باشه خب این دیگه حکی داخل در علم الهیه، بلکه به جسم از نظر تغییر نگاه میکنه، چون متغیر میشه، عناصرش متبدل میشن، اینها میشن، این عناصر به وجود میارن، حکمای طبیعی دیگه که نظرشون به طبیعیات و اینها هست. و هو موضوع علمهی جسم به ما هو متغیران، موضوع برای علم طبیعی این ثم طبیعی طریق الحرکت یعقد الحق، این طریق حرکت را عرض کنم که این برای پروردگار متعال اثباتهی این چیز میشه، این اخذ میکنه. سونا طریق الحرکه یأخذ، برای پروردگار سبیلی را، سلکه و سبیلن، این را راه برای خودش قرار میده. فرو به ما یسلک و طریق الحرکت نفسا، یه وقتی فقط از راه حرکت واقع میشه، خود حرکت، حالا در هر چی میخواد باشه. به ان الحرکه، حرکت لابد لها من محرکه، حرکت چاره‌ای براش از محرکه است. و محرک هم لا محاله ینت الی محرک غیر متحرک، اصلا باید این لامحاله به یک متحرک غیر متحرک برگرده، دفعاً لدو روه تسلسل، به خاطر که اگر او هم منتهی به یکی، اونم به یکی، به یکی بشه تسلسل لازم میاد، اگر اون ناشی بشه از همون متحرک اول دور لازم میاد، به خاطر این دو جهت پس باید به یه محرکی برسیم که اون محرک دیگه متحرک نباشه. و رب بمایست لگو من یادم یه وقتی بدایه میخوندیم و خلاصه با یه عده‌ای راه‌های متفاوتی در اونجا به اصطلاح مطرح شد، یه نفر در اونجا خلاصه گفت هیچ راهی برای عرض کنم که، میگفت من با کی یک بحث کردم، با کی یک بحث کردم، فلان کردم، هرچی، خلاصه میگفت چی چیز کردم و اینها، اینو چیز نکرده. میگفت ما خلاصه نتونستن ما رو قانع بکنه حرفا چیز. بعد این همین برهان حرکت رو من مطرح کردم براش، چون از راه های دیگه اصلا میشه که نمیفهمید، یعنی هر چی کردم ولی بقیه فهمیدن. ولی تو برهان حرکت مون، گفت اینم خیال نکن فهمیدم، جوابتو نمیتونم بدم اما میخوام برم روش فکر کنم بیام جوابتون. خیلی خوب حرفی گفت اینم که میگه الان ساکتم، خیال نکن فهمیدم قبول کردم، چون جواب آدم برو هیچ وقت نمیتونی جواب بدی. یعنی دیگه واقعا پایین ترین برهان و بیچیز برای این بنده خدا مثلا جا افتاده مثلا از راه حرکت. و رب ما یسلک طریق حرکت الافلاک، گاهی اوقات به طریق حرکت افلاک این آقا از شاید حدودتون که میخواد برسه. به انها لیست طبیعیه، حرکت افلاک حرکت طبیعیه نیست که از یک مکانی به یه مکان دیگه باشه، هم مستقیم باشه. حرکت طبیعی حرکت مستقیمه، از یه جا به جا دیگه مستقیم، چون از یه جا فرار میکنه و به یه جا میل پیدا میکنه. بلکه این حرکت حرکت نفسانیه، یعنی خود افلاک به واسطه حرکت نفسانیشون دارن این حرکات رو انجام میدن، به واسطه میل باطنشون دارن این حرکات رو انجام میدن. فهیه لغایته، پس این حرکت یه غایتی داره که اون غایت نه شهویه نه غضبیه. شما هر حرکتی انجام میدید بالاخره یا شهویه یا غضبیه دیگه، اینطوری که نیست درست آقابه. چون اونا شهوت و غضب ندارن که لذا حرکتشون حرکت شهویه غضب. لبراعتها انها، چون افلاک بری هستن از شهوت و غضب. ولا ایصال نفع الا ما دونها، و نه اینکه میخوان به مادونشون نفع برسونن. ازلا وقله و اندها، زیرا برای این پیش اون افلاک وقعی برای این نفع نیست، یعنی استکمال از مادون پیدا نمی کنن تا اینکه بخوان نفع برسونن. ولا بعض حال بعضن، این حرکت اینها افلاک به سمت بعضی از افلاک نیست. و الا لم ینتهی عدد الاجسام الى حده، و الا عدد اجسام به یه حدی نمیرسه لانتانه، چون این حرکتش به سوی اونه. پس باید یه فلکی هم اونجا باشه، اونم حرکت داشته باشه به یه فلک دیگه، پس اونم باید یه حرکتی داشته باشه به اون الا ما لا نهایت له. فیجب ان یکون غایته امر غیر جسمانی، پس واجب است اینکه غایت این حرکت افلاک یک امر غیر جسمانی باشه، یعنی اینها یک مطلوب دیگری را طلب میکنن. حالا اون یا واجب است یا منتهی میشه به چی؟ به واجب. اینم از این را که البته خب الان این حرکت افلاک رو قبول نداره. و ربما یسلک، چه بس بعضی اوقات این حکیم طبیعی ما طریق حرکت نفس را از میشود که پیش میکشه. به انها، این که نفس بی اول ام بالقوه، وقتی که از ننش در میاد از شکمه ننش این بالقوه است. ففی خروج ها من قوت الالفل، وقتی که کم کم این علمش زیاد میشه این حرکت پیدا میکنه. لابد لا من مخرج فاعلی، یه فاعلی باید این نفس رو حرکت بده و به فعلیت برسونه. حالا اون یا واجب الوجود است یا منتهی به واجب الوجود میشه. و کذا لابد، چرا؟ چون نمیشه خود بدن اینو حرکت بده، چون بدن جسمه، بدن که نمیتونه تاثیر در نفس بگذاره، اون ضعیفه و این قویه. ادله دیگری هم گفتن، و کذا لابد لا من مخرج غایی، بعد یک مخرج غایی باشه که او رو به هدفش چیه برسونه. هم در حرکتش باید مخرج فاعلی باشه و هم اینی که یک مخرجی باید باشه غایی، یعنی این رو به مطلوب برسونه. مطلوب برای نفس چیه؟ عقل المستفاد، که به اون مقام تجرد تام بخواد برسه. فان الحركه طلب، حرکت طلبه، تا طلب نباشه که حرکت نیست. و طلب لابد لو من مطلوب، هر در هر طلبی یه مطلوبی هست، و هر مطلوبی تناله نفس و هر مطلوبی که نفس بهش برسه. لا تقف عنده، وای نمیسه، و لا تطمئن دونه، اطمینان پیدا نمیکنه. حتی تفد علی باب الله، تا اینکه به باب الله برسه که در اونجا یا ایت النفس المطمئنه، اونجا اطمینان پیدا بکنه و اونجا دیگه از حرکت وایسه. و الا لذا میگن که هر چی شما به نفس بدی، که شما گاهی اوقات هم نگاه بکنیم مثلا یک تا چیزایی که من دارم، یارو مثلا فرض کن کوره ها، دو روز دیگه هم داره میمیره، دو روز دیگه هم داره میمیره، کوره، دستش از همه جا فلانه، نشسته، یه دفعه میگه که فلان جا فلان چیز شد، میگه ها چی؟ و تو که دو روز دیگه داری میمیری، ها چی دیگه چی چیه؟ این به خاطر این است که هی نفس انسان چیه؟ دنبال علم داره میگرده. این منتهای بدبخت آمده این رو در این چیزا گذاشته خرجش کرده. ولی همین که داره میگه ها چی، این معلوم میشه اون خلأ باطنی خودش را
با این چیزا میخواد پر کنه. تو میدونی درست دیگه داری میمیری، پس دیگه دنبال چی داری میگردی دیگه؟ چرا مثلا میخوام اینی در فلان جا چی اتفاق افتاد، چی شد، جنگ شد، صلح شد، فلان شد، خوش شد. این به خاطر همون خلأ است که این مرحله قوه نفس هیچ وقت به فعلیت نخواهد رسید و هیچ وقت اطمینان پیدا نمیشه مگر اینکه به علم مطلق برسه دیگه. اونجا این علوم جزئی هم رضا خدا رحمت کنه مرحوم آقا به من همیشه این فرمودن، هیچ وقت فکرتو صرف علوم جزئی نکن، اینا اطلاقا برو علم کلی رو همیشه پیدا کن، علومی رو بخون که اونا علوم کلی، تاریخ و ماریخ و سیاست و جنگ و مزخرفات و اینا، همش اینا چیزای جزئی است که از اون اثر کلی انسان رو باز میده. اینا همه مسببات جزئیه. حسن چیکار کرد؟ تو برو ببین اون بالا چیکار کرده تو کله حسن که اینطور کرده. چرا حالا به حسن نگاه میکنی؟ به حسین داری نگاه میکنی؟ هیچ وقت گفتن کله خودت رو و وقت خودت رو به جزئیات، از اون جزئیات یه منشأ به چی داره؟ به کلیات داره. وقت تو همینجا موندی. خب برو اونجا اون سبب رو ببین. بعد میشود که فتدبر جیدا. بله و هو و اوتر دو علی جناب الله و علاوه و وارد بشه بر چی؟ بر جناب علی جنابه، جناب نه بر جناب خدا، جناب اون درگاه میگن. فلا بد ان ینتهی المطالب، چاره است که مطالب به مطلوبی برسد که به اون مطلوب تطمئن القلوب و هو المطلوب، که مطلوب همون. و اما من فی طریق حدوث العالم، اما کسی که در راه حدوث عالم برای اثبات صفاتش قد سیر کرده است که از حدوث پی به محدث ببرد، فانه وان منهج صدق خرج. اگر که این عالم خدا بر العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، وقتی که ما از حدوث بخوایم پی به محدث او ببریم، از راه حدوث عالم از می شود که این منهج صدق خرج. چرا؟ چون ما قبلا عرض کردیم که ملاک برای وجود، ملاک برای چیز حدوث نیست، بلکه ملاک چه امکانه، امکان ذاتیه. شما اگر امکان ذاتی رو برای عالم ثابت کردید، این امکان ذاتی شما را به واجب ذات میرساند. اما اگر حدوث رو بخواید برای عالم ثابت بکنید، حدوث شما را نمیرساند، چون حدوث از می شود که لازمه برای عالم نیست، چون حدوث لازم نگرفته است. لأن منات الحاجة إلى الله والإمكان.
شما
خیلی خوب بذارید. چون منات حاجت به علت امکان است، فقط اون منات است، و امکان موجب جلب علت است، و امکان است که علت را به خود می طلبد و اون علت را واجب ذات می کنه. لل حدوث، نه اینکه حدوث علت را عرض می شود که به سمت خود جلب کند. البته حدوث نیست، اما همونطوری که ما قبلا در اینجا هم عرض کردیم، حدوث لازم گرفته است امکان ذاتی را، و از یعنی در واقع واسطه می خوره در اینجا. وقتی که حدوث امکان ذاتی را لازم، امکان ندارد حدوثی باشد بدون امکان چی؟ بدون امکان ذاتی. و لذا لأن منات الحاجت الى الله و الامکان، فقط چون ملاک منات حاجت به علت امکان است، نه حدوث، و نه امکان با حدوث، و نه امکان به شرط حدوث، که اینها قبلا عرض شد. ولیکن آن چی که در همونجا خدمتون عرض شد این است که گرچه منات حاجت به علت امکانه، اما حدوث عرض شود حضورتون که میتواند در اشیایی که اونها حادث هستن. چون ما گفتیم که البته اون عرض میشود که امکان ذاتی منافاتی با قدم زمانی نداره، اینو خدمتون عرض کردیم، ولی با حدوث ذاتی منافات داره. عرض میشود که اون چیز داره، منافاتی با قدم زمانی نداره، اما موافق با از می شود که حدوث ذاتی هست. یعنی در هر جایی که حدوث ذاتی هست، در اونجا امکان نداره که در اونجا قدم ذاتی باشه. بین حدوث ذاتی و بین قدم ذاتی تنافیه. اون وقت خود حدوث ذاتی از می شود که لازم گرفته است احتیاجی به علت رو، که از می شود که امکان ذاتی رو، امکان ذاتی هم چیه؟ لازم می گیره نیاز به علت رو. از این راه ما می توانیم به از می شود که علت برسید. الله بله امکان ذاتی ملاک منات نیاز به علت امکان ذاتیه. ما اون دیگه اون حد وسط، یعنی اونی که بین همه مشترک هست، ما او رو قرار دادیم. حدود ذاتی هم خودش لازمه امکان ذاتیه.